اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مرضی امام زمان ارواح و نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید. یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، انشاءالله پیروزی عاجل رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. این نکاتی رو از سوره براءت عرض می‌کردیم، به خصوص در باب جریان نفاقی که در این سوره توضیح داده شده. سوره براءت سوره رفع امانه، یعنی خدای متعال اون امانی رو که برای کفار و مشرکین و اهل کتاب و منافقین قرار داده بود اون رو داره بر می‌داره. کفار رو تکلیف حضرت این شد که اینها رو از جغرافیای اسلام بیرون کنن، از اینها تبری بجوین و دورشون کنن از سرزمین‌های اسلامی. نسبت به اهل کتاب هم اونا رو از کنن بنا شد که ازشون جزیه بگیرن، یا تل جزیت انیتم و انیدم و هم ساغرون. البته عرض کردم اون عده‌ای از اهل کتاب که یزاه اون قول الذین کفروا آرام آرام دین خودشون رو تحریف کرده بودن، همون اندیشه ها و اقوال اهل کفر رو وارد دین خودشون کرده بودن که حالا اون توضیح داره. و اما نسبت به منافقین هم حضرت به تدریج هم اونا رو افشا میکنن، هم باشون برخورد میکنن. دیگه نماز بر بنات بدن اونا نمیخونن، سر قبلشون حاضر نمیشن، مسجدشون رو خراب میکنن. حتی تعبیر عجیبی مسجد رو حضرت به آتش کشیدن، مسجد منافقین رو. خیلی امر عظیمی است، مسجدشون رو آتش زدن. بنابراین حضرت یه برخوردی با منافقین میکنن. این منافقین در این سوره معرفی شدن. میفرماید وقتی حضرت اون اهداف بزرگشون رو مطرح کردن که ما یه کارهای بزرگی داریم، یه مقاصد و دوردستی داریم که عرض کردم از مثل جنگ تبوک که کم کم حضرت جغرافیای دنیای اسلام رو دارن گسترش میدن از جزیره العرب به اطراف، و همین که شکل جنگیدن خودشون رو حضرت تغییر میدن. قبلا عمدتا درگیری های حضرت دفاعی بوده، اونا حمله میکردن حضرت دفاع میکردن، آرام آرام یه جهاد ابتدایی رو هم حضرت آغاز میکنن، اینها دیگه نمیتونن با حضرت همراه بشن. قرآن فرمود اگر یه کالای دم دستی بود، غنیمت دم دستی بود، یه سفر محدود و میانه‌ای بود، با شما میآمدن، اما تحمل این اهداف دوردست رو با شما ندارن، نمیتونن با شما تو این اهداف دوردستتون همراهی بکنن، لذا جا میمونن، ادعای اسلام میکنن ولی دیگه نمیتونن با مقاصد حضرت همراه باشن. همینجا آرام آرام نفاق شکل میگیره که انسان به ظاهر از حضرت رو قبول داره ولی واقعا دیگه این طرح رو، این برنامه رو، رسول این طرح رو و حتی خدای این طرح رو قبول نداره، مؤمن نیست به حضرت و برنامه حضرت، به نظرش نمیاد از این طریق میشه به جایی برسی، نجات پیدا بکنی. دیگه میامدن، عرض کردم یه اهداف دور دستری هم حضرت دارن، دارن ما رو میبرن به سمت عصر ظهور، میبرن به سمت قیامت، میبرن به سمت عوالم بعد و تو همین دنیا هم ما رو میبرن به سمت حیات الاخره، یه جهان دیگه میخوان درست کنن غیر از حیات دنیایی که برای اهل دنیا هم هست، میخوان ما رو کوچ بدن به این اهداف بلند. وقتی میرسه اینا دیگه همراه نیستن، میامدن از حضرت اجازه میگرفتن، ادعا میکردن که ما امکان آمدن برای صحنه جنگ نداریم ولی میامدیم. قرآن فقط اینطوری نیست، حضرت هم به بعضشون اجازه داده بودن، خدای متعال میفهمد که به اینا اجازه نمیدادید تا معلوم بشه اینا منافقن و اهل این راه نیستن، وقتی اجازه نمیدی اینا هنوز تو امت میمانن، معلوم نمیشه که اینا شما و مقاصد شما رو قبول ندارن. اجازه ندید از این به بعد که دیگه صفها معین بشه، معلوم بشه اون کسانی که با شما همراهن در این کارهای بزرگ و اونایی که با اهداف شما همراه نیستن معین شن، ولو اینکه به ظاهر مسلمانن معلوم بشه اینا چه کاره هستن. بعدم قرآن میفرماید اینا اگر میخواستن بیان امکاناتشو فراهم میکردن، اراده همراهی با شما رو ندارن. بعدم میفرماید اگر میامدن هم جز ضعف و آشفتگی در لشکر شما چیزی ایجاد نمیکردن و خدای متعال نخواست اینها بیان، ولو اراد الخروج لعدوا له العده، بعد میفهم بلکن کره اللهم بعاصهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین، بهشون گفته شد که با همونایی که زمینگیرن و نمیتونن با حضرت همراه بشن شما هم با اونا باشید. یه عده واقعا با حضرت نمیتونن همراه بشن، زمینگیرن، اون مقاصد بلند، اون قله هایی که حضرت میخوان فتح کنن، اینا اهل اون قله ها نیستن. اینا هم اگه می آمدن، اون کسانی که اون هدفهای بلند رو قبول ندارن اگر همراه شدن درد سرن. شما میخواید یک قله ای رو فتح کنید، برید مثلا دماوند، اونایی که اهل این قله ها نیستن بیان درد سر راه، هم زمینگیر میشن هم تو راه میمونن، هم مزاحمت ایجاد میکنن، دائم دیگران رو هم روحیشون رو تضعیف میکنن، عنایت میکنید، اینا هم سفر شما نیستن، خدا نخواست اینها بیان، چون اگرم می آمدن مزاحمت ایجاد میکردن برای شما. بعد خدای متعال میفرماید که تا میرسه به اینجا، به خدای متعال میفرماید که اجازه می آمدن میگرفتن حضرت، و من هم من یقول زن لی ولا تفتنی، به ما اجازه بده ما رو دچار فتنه نکن. این دچار فتنه نکن و معانی براش عرض کردن. یکی از معانی که در شأن نزول آمده اینه که بعضی از این اشخاص می آمدن به حضرت عرض می کردن آقا شما، حالا من مثال می زنم، هر وقت خواستید برید افریقا ما رو خبر کنید، می خواهید برید روم، اونجا زنان چنین و چنان هستن، یه موقعی اسیر می شن، ما دینمونه نمی تونه حفظ کنیم، بذار ما همین تو مدینه بدونیم بمانیم دینداری کنیم، ما رو به فتنه گناه نینداز. از این عذرهایی که برای نیامدن می آوردن. یا مثلا معنای دقیق ترش شاید همینه، حضرت فرمودن فتنه کفره، ما بیش از این دیگه نمیتونیم با شما همراه باشیم، اجازه بده مسلمون بمونیم، تو مدینه بمونیم، ما رو به این کارهای بزرگ، به این اهداف بزرگ نکشان. این اندازه ما نیست، کافر میشیم، ما دست از سر ما بردار. قرآن میفرماید الا فی الفتنه سقطوا، اینایی که اینجوری هستن، اینایی که با اهداف حضرت همراه نیستن و میگن بذار ما بمانیم میانه راه که کافر نشیم، اینو از قبل کافر شدن. الا فلفتنت سقطو و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، اینا وسط جهنم هست، کسانی که اینجوری هن. که عرض کردم تأویل این آیه اینه وقتی حضرت قدیر رو به پا کردن و سرنوشت اومد و همیشه معین کردن که باید با اهل بیت من این راه رو برید، اینا دیگه نمیتونستن تحمل کنن. گفتم ما خودتو تحمل میکنیم، بزن ما مسلمون بمونیم، چرا دیگه ما رو میخوای بری دست پسر عمت؟ اگه اینجوری کنیم ما کافر میشیم. ما قرآن فرمود کسانی که با مقصد حضرت همراه نیستن، با امام تر حضرت همراه نیستن، اینا دیگه مسلمان نیستن. که کسی که میخواد اونجوری که خودش میخواد مسلمانی بکنه، این اسلام رو قبول نداره، مؤمن به خدا و رسول نیست. بندگی خدا آداب داره، شرایط داره، حساب و کتاب داره. ابلیس وقتی دستور داده شد به حضرت آدم سجده کن، از این مسیر بیا، خودتو دست حضرت آدم بده به سمت من بیا، گفت هر جوری بگی عبادت میکنم جز این را، بذار من تو رو عبادت کنم، منو از جرگه بندگانت بیرون نکن، من اینو قبول ندارم ولی هر جوری بگی عبادت میکنم. خدا فرمود اگه عبادت منه، عبادت یعنی منو بندگی کنی اونجوری که دلت بخواد، که دیگه دل پرستیه، که مسیر عبادت اینه، این باید عبادت کنه، باید به من مؤمن باشی، من تو رو دست بد کسی نمیدم، راه بدی جلوت نمیگذارم. وقتی قبول نداری دیگه بنده نیست دیگه. کسی که میگه ما تا اینجا با شما آمدیم دیگه بذار مسلمون بمونیم، بارو ننداز تو دست اندازا، ما دست حضرت امیر نده، با این آقا دیگه ما نمیتونیم راه بریم، این طرح و امام این طرح و پیداست رسول این طرح و خدای این طرح هم قبول نداره. این که حضرت به امیرالمومنین مکرر می‌فرمودن یا علی کسی که به تو مؤمن نباشه به من مؤمن نیست، به خدا مؤمن نیست، یعنی طرح دست اوس، امام طرح اوس، عالم به کتاب اوس، برنامه خدای متعال برای اداره امت اینه. خب قبول نداری پس چه ایمانی به خدا و رسول داری؟ این راحت می‌فهمید. بعدم می‌فرماید که این از خصوصیات منافقین اینه، تو اهداف بزرگ همراه نمیشن، عذرخواهی میکنن، عذر تراشی میکنن، اجازه میگیرن که همراه نباشن. بعدم شما تو این درگیری ها رفتید به سمت تبوک، انتصب که حسنتون تصوح، گرفتار بشی خوشحال، ناراحت میشن. عذر میخوام اگر به خیری برسی موجب ناراحتی اونا میشه. شما دنبال مقاصد بزرگی میری، اگه تو این مقاصد موفق شدی ناراحت میشن، چون نمیخوان همراه شما باشن، میخوان یه راه دیگه ای رو برن، از موفقیت راه شما ناراحتن. و انتصب که مصیبتون، اگر به گرفتاری بیفتید مصیبتی به شما برسه، یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، ما از قبل تکلیف خودمون رو معین کرده بودیم، گفتیم ما نمیایم با شما، این سفر رفتنی نیست، پای ما این سفر رو تحمل نمیکنه، دیدید رفتید شکست خوردید، ما همین حرفا رو میزدیم. و یتولوا وهم فرحون، وقتی شما شکست بخورید مصیبتی بهتون برسونه، طرحشون رو جدا میکنن، مسیرشون رو سوا میکنن، روشون رو از شما برمیگردونن، میرن سراغ کار خودشون، در حالی که خوشحالن و هم فرحون، ناراحت نیستن از این که شما ضربه خوردید، نمیخواستن این مسیر اتفاق بیفته، شما رفتی پیروز شدی ناراحت میشن، ضربه بخوری خوشحال میشن، میگن ما تکلیفمون رو از قبل معین کردیم، میرن سراغ طرح خودشون با خوشحالی. یه دیر قرآن نام میبرد، اینا خیرخواه حضرتن، نصح دارن، نصیحت دارن، ولی واقعا زبل اعذارن، که در آیات بعد در همین سوره براءت ازشون بحث میشه، اینا عذر دارن برای اینکه با حضرت بیان تو میدان جنگ، ناتوان، مریض. یا بعضیاشون قرآن میفهمد که خب امکاناتی نبوده اینا رو تجهیز کنن، میامدن به محضر حضرت عرض میکردن که ما رو تجهیز کنید تا ما با شما بیاییم. وقتی امکانات برای تجهیزشون نبود، تفیض و عیان و هم من الدم، چشمشون اشکبار میشه، حزنن الله یجدو ما ينفقون، قصه دارن که چرا امکاناتی ندارن بیارن اینجا کنار حضرت، اسبی مرکبی سلاحی با حضرت همراه بشن تو میدان جنگ. اینا یه دستن، اینا اهل نصحن، اهل خیرخواهین، اینا ذوال اعذارن، حضرت به اینا اجازه میدن، ولی یه عده ای عذر ندارن، واقعا میخوان عذر تراشی کنن، چون طرح حضرت رو قبول ندارن. اگه از طرح حضرت شکست بخوره خوشحال میشن، حضرت پیروز بشه اینا نگرانن، قبول ندارن این راه رو، قسمتشون اینه. قرآن میفهمد اینا ان جهنم لا محیطتون بالکافرین. بعد حضرت یه جوابی به اینا میدن، انتصب که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، حادثه تلخکامی، شکستی برای شما پیش بیاد میگن ما که از قبل صفمون رو جدا کرده بودیم. خوشحال میشن که پیش بینیشون درست در آمده، شما شکست خوردید. قرآن میفرماید این مصیبت رو انکار نمیکنه که وقتی وجود مقدس نبی اکرم تو مقاصد بلند حرکت میکنن امتشون رو میبرن، مصیبت پیش میاد. احد پیش میاد، تبوک پیش میاد، سختی داره، شهادت داره، قبض و بسط داره، پیشرفت و عقب نشینی داره این مسیر تا برسیم به قله ها. گاهی بعد مسیر رو تغییر داد، از یه راه آرامتری به سمت قله ها رفت. عنایت میکنید این مسیر از این فراز و فرودها داره. انکار نمیکنه خدای متعال این مصیبتی که برای همراهان پیش میاد، ولی یه تفسیری از این مصیبت میکنند. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. بهشون بگو که حوادث برای ما پیش میاد، اما حوادثی که به ما میرسه حوادثی است که ولی ما، مولای ما، خدای متعال از قبل برای ما رقم زده. اینا تصادف نیست، اینا حوادث کور نیست، حوادث حساب کتاب شده ایست که مولای ما که ولی ماست، ما خودمون رو به او سپردیم، او داره برای ما رقم میزنه. یه روز ما رو جلو میبره، یه گام عقب میاره، هر دو به حسابه. اگر در بدر پیروز میشیم حساب داره، در احد پا پس میکشیم شکست میخوریم بذار اینم حساب داره. چون در احد یه عده‌ای آمدن که منافقن، تو بدر منافقی نبودن. تو احد یه عده‌ای آمدن که طالب شهادتن ولی آماده نیستن، نقطه ضعف دارن. خب بالاخره این نقطه ضعف ها باید یه جایی رو بشه به تعبیر قرآن دیگه. فرمود ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اونایی که در احد پشت کردن و فرار کردن، انما استزلهم الشیطان و به بعض ذنوب به بعض ما کسبوا، شیطان به خاطر بعضی از مکتسباتشون اینا رو لغزان، باید برن اینا رو برای مرحله بعد تدارک کنن. بنابراین تو این صحنه این شکست، این فشار لازمه که نقطه ضعفشون رو بفهمن، برن آماده بشن برای مرحله بعد. لازمه چون یه عده با نفاق آمدن، باید نفاقشون رو بشه. بنابراین حوادثی که برای ما پیش میاد همه تدبیر مولای ماست. اینطور نیست تصادفاً شکست خوردیم، پیش بینی ها غلط بود، اصلا اینجوری نیست. همین لازم همو، هر دو هم کتب الله، خدای بر ما نوشته است که ولی ماست، مولای ماست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. مؤمن در مسیر خدای متعال وقتی داره حرکت میکنه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید توکلشون، اتکایشون به خدای متعال باشه. خدای متعال این آدم متوکل رو پیش میبرد، گاهی با قبض، گاهی با بسط، گاهی با سلامتی، گاهی با مرض، گاهی با تلخکامی، گاهی با شیرینی، هر دو لوازم راهن. این راه نیاز به همه اینها داره، ولی آدم وسط راه میمانه. اگه بنا باشه یه قوم معجب پیروز بشن، قومی که شگفت زده قدرت خودشون هستن، این که موحد نیستن، اینا با اعجاب وقتی بگیرن همون کارهایی رو میکنن که دیگران میکردن. لذا در حنین ابتدا مسلمونا یه شکست سختی خوردن، در همین سوره هست. بعد فتح مکه بنا شد حضرت برن به سمت طائف. خب یه لشکر پیروز 10,000 نفری که بدون خونریزی مکه رو فتح کردن، از دست سران قریش در آوردن. 2,000-3,000 نفر هم از قریش تازه مسلمان‌ها به همراهی ابو سفیان آمدن، رفتن به سمت حنین. هیچ وقت مسلمان‌ها اینقدر لشکر نداشتن. از اعجبتکم کثرتکم، کثرت جمعیت موجب شگفت زدگیشون شد. خیال کردن دیگه ما قطعا پیروزیم دیگه، با این لشکر و عده پیروزیم قطعا. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اصلا شما رو بی‌نیاز از عنایات خدا نکرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، با همه وسعت عرصه بر شما دهن شد. ثم ولیتم مدبرین، پشت کردید، فرار کردید. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در مرحله بعد خدای متعال آرامش رو بر رسول و مؤمنین عرض کنم نازل کرد و اونها رو با لشکری که نمیدیدید حمایت کرد، پیروز شد. پس این پیشرفت و پسرفت ها لازمه، یه جایی احتیاج دارن به تعلیم، به تدبیر، به رشد، به فهمن. بنابراین اگر خدای اونا میگن اگر مصیبت داره حضرت پیش بیاد تو این طرح، خوشحال میشن. جواب اینه که مصیبت پیش میاد، ولی لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. ولی یه ما اوس، ما خودمون رو به او سپردیم. حوادث تصادف نیست، تدبیرهای اوس. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنون باید بر خدا توکل کنن. این آیه خیلی شبیه آیه سوره مبارکه حدیده که این موقعی در همین محفل تقدیم کردم. در سوره مبارکه حدید خدای متعال می‌فرماید که با حضرت همراه بشید، آمنوا بالله و رسوله، انفقوا، امکاناتتون رو بیارید، جانتون رو بیارید، تو این مسیر انفاق کنید امکاناتتون رو، و الا امکاناتتون از دست میره. بعد می‌فرماید که سر راهتون حیات الدنیا است، برای اینکه گرفتار حیات الدنیا نشید سابقو، مسابقه بدید، سعی کنید اولین کسهایی باشید که با حضرت همراه میشید، در قرب حضرت باشید، دوردست با حضرت را نرید. از سابقون، از سابقون اولاکل مقربون، تو سلوک با حضرت یه دی کنار حضرتن، اینا بهرشون فرق میکنه با اونایی که دوردست میان، اونا هم با حضرتن ولی دورن دیگه، سفرشون هم سفره دیگری است. سابقو، اهل سبقت باشید، الی مغفرت من ربکم. شما وقتی با حضرت دارید راه میرید، از وسط حیات و دنیا عبور میکنید، گرد و غبار شما رو میگیره، غفلت میکنید، سبقت بگیرید به سمت مغفرت. اول خدای متعال پاکتون میکنه، و جنت ارزها که ارز سماه و الارض، بعدم وارد اون بهشتی میکنه شما رو که بسیار گسترده و واسعه. مسابقه بدید، سعی کنید اول آدم باشید، سعی کنید جزو مقربان حضرت باشید، تو دوردست با حضرت ها نرید، پشت سر دیگران نرید، اول شما باشید، برید راه رو برای دیگران باز بکنید، سختی راه شما تحمل بکنید، راه نرفته رو شما برید، سرمشق دیگران بشید، سابقو یعنی. بعد به این آدم های سابقی که دارن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه میرن، که به تعبیر امام مجتبی علیه السلام ابی اسبق السابقین، اقرب المقربین، امیر المؤمنین، بر همه سبقت گرفته در همراهی حضرت. سابقون هم پشت سر حضرت هم. سابقون هم درجات دارن دیگه، سلمان هم سابقه، ولی او کجا، حضرت امیر کجا؟ ابی اسبق السابقین، اقرب. این سابقین وقتی دارن سبقت میگیرن به سوی خدا و رحمت الهی، حالا امیر المؤمنین که میرن دیگران رو به سمت مغفرت و رحمت و بهش میبرن، خودشون که بهش نازله امیرالمومنینه. اناعت میکنین، این اهل سبقتی که دارن به سمت رحمت خدا میرن، از وسط حیات و دنیا و فتنهاش و جلوهاش عبور میکنن و مواظبن دست و پاگیرشون نشه، اهل سبقتن، دارن پیش از همه میرن راه خدا رو، خدا میتونه به این افراد میفهمد که دیگه حالا شمایی که دارید در راه خدا میرید، سرتون رو به خدا سپردید، دیگه تحت تدبیر من هستید، من براتون دیگه بقیه کارا رو رقم میزنم، دیگه نگران بقیه نباشید، حواستون پرت حواشی راه نشه. ما اصابکم من مصیبت فالارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. همه حوادثی که بر شما اهل سبقت در راه خدا پیش میاد، در بیرون باشه، زلزله باشه، طوفانی باشه، قحطی باشه، گرسنگی باشه، یا در درون خودتون قصه ای باشه، بیماری باشه، سختی باشه، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ما صحنه رو تو این دنیا ظاهر کنیم، قبلا در یک کتابی ما ثبت کردیم. اینقدر دقیقه، هیچ چیش بی حساب و کتاب نیست. حوادث راه مؤمنین حوادثی است که قبل از ظهور در این عالم تدبیر شده. فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه آشکارش کنیم به شما برسه حادثه، طرحش نزد خدا معین بوده. ان ذلک علی الله یسیر، برای خدا امتحان کار آسانیه که این امور را به دست بگیره، تدبیر کنه، خودش برنامه ریزی کنه، به خدا کاری نداره که این همه آدم میشه. خب برای خدا امتحان کاری نداره، برای تک تک مؤمنین پرونده باز کرده، حوادثی که برشون پیش میاد برای امت هم پرونده باز کرده، صحنه هایی که برای پیش روشون هست همه رو او تدبیر میکند. که چی؟ اگر شمای سابقین توجه کردید که حوادث تحت تدبیر اوست، و اگر توجه کردید که او اکرم الاکرمینه، ارحم الراحمینه، احکم الحاکمینه، حکیمترین، مهربانترین، سمیعترین، بصیرترین، اگر این رو توجه کردید، دیگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چه ازتون فوت شه موجب تأسفتون نشه، اون چه به دست میارید غفلت درتون ایجاد نکنه. او داره شما رو تدبیر میکنه، یه جا باید راه سخت کنه، یه جا باید راه آسان کنه، یه جا باید گرسنگی بده یا سیری بده، او دیگه تدبیر میکنه. شما دیگه دنبال این تدبیرهای جزئی نباشید و نگرانش هم نباشید که چرا عقب نشینی، چرا پیشرفت. او داره تدبیر میکنه. این طرح ثواب و صحیح است. این حوادث رو تصادف ندانید، تدبیر الهی بدونید و دیگه نگران کم و زیادش هم نباشید. اینجا هم همینه، منافقین همراه نمیشن، این طرح رو قبول ندارن، دور دست های طرح رو قبول ندارن، اهداف بلند و یه جایی مؤمنین تو این طرح بزرگ عقب نشینی میکنن، خوشحال میشن، میگن ما از قبل گفتیم این راهو نرید. که مؤمنین میگن بله حادثه برامون پیش میاد، یه جایی تلخه، ولی این تلخ کامی ها هم تدبیر مولای ماست. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. تو این راه سخت فقط تکیگاه خداست. این راه های دور دست و فقط با خدای متعال میشه بری. این مقاصد با پاهای ما رفتنی و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بعدم بهشون میگن خب حالا شما که میگید که سختی پیش میاد و گرفتار میشید، چی برام پیش میاد؟ هل تربصون بنا الا احد الحسنیین؟ هر چی برام پیش بیاد هر دو حسنه. چرا؟ چون خود مولای ما داره تدبیر میکنه، او خیر تدبیر میکنه، ما تحت ولایت او هستیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، هم تلخیش وادی نوره، هم شیرینیش وادی نوره، سختیاش هم در وادی رحمت و نور الهی است. یه موقع عقب میشینیم، یه موقع جلو میریم، یه موقع احد، یه موقع بدر، هم تربصون بنا الله، بدرش هم حسنی که احدش هم دیگه، هر دوش دیگه، شهادتش هم خوبه، پیروزش هم خوبه، غالب شدنش خوبه، شکست خوردنش هم. وقتی داری با تدبیر خدا میری، اونجایی که جای شکست است اگه پیروز بشی بده، اگه همین که لشکر هنین وارد صحنه شدن پیروزن خیلی بده، معجبه به خودشون میشن، احساس میکنن ما کار جلو بود، نمیفهمن خدا کار رو جلو برده است. بعد لحظه به لحظه ایمان ما، اعتماد ما، توکل ما بهش بیشتر بشه. بنا نیست که ما بریم پیروزی مثل پیروزی فرعونه که قواعد داره، حساب و کتاب داره. بنابراین شما نگران نباشید، منتظرید ببینید چی میشه، ما به کجا میرسه کارمون. جز یکی از این دو چیز برام پیش نمیاد، یا پیروز میشیم یا عقب نشینی میکنیم، یا شهید میشیم یا زنده، هر چی پیش بیاد خیره. چرا؟ چون ما سرمونو به خدا سپردیم دیگه، او مصلحت ما رو بعد از این رقم میزنه، هر چی هم رقم بزنه خیره. این گفتار درمانی نیست که آدم با خودش میگه هر چی پیش بیاد خوبه، نه، واقعا خوبه. اگه یه جایی بیماری مصلحت من باشد، خدا بیماری پیش میاره. مؤمنی که سرشو به خدا سپرده داره بندگی میکنه، یه روز بیماره، یه روز سالمه. اون روزی که بیمار میشه مصلحتش تو بیماریه، اون روزی هم که سرفاست مصلحتش سرفا بودنه. این گفتار درمانی نیست، واقعیت عالمه. ولی و نحن نتربص بکن، ما هم یه انتظاری راجع به شما داریم، شما میخواید طرح ما شکست بخوره خوشحال بشید؟ نه، ما پیروز بشیم شکست بخوریم به مقصد میرسیم. ولی شما و نحن نتربص بکن ان یصیبکم الله بعذاب من اندهی، شمایی که اهل نفاقید، شمایی که به ظاهر مسلمانید ولی هر روز منتظرید اسلام شکست بخوره، ما هم در باب شما یه انتظاری داریم، ان یصیبکم الله به عذاب من عنده، یا شما رو به یه عذاب گرفتار کنه از محضر خودش، او به ایدینا، یا اینکه با دست ما خدا عذابتون کنه. مثل همین چیزهایی که بعدن پیش میاد، نماز برشون نخون، مسجدشون آتش بکش و برید تا عصر ظهور. احتمالاً این مقصود اینه. شما ما منتظریم، خدای متعال به دست ما مؤمنین سرنوشت شما رو معین میکنه. اصل ظهور هم اینطوره دیگه، که به دست وجود مقدس امام زمان و حضرت و مؤمنین کار منافقین تمام میشه، کما اینکه کار مشرکین تمام میشه، بساطشون جمع میشه، بساط نفاق. ما در باب شما اونچه منتظرش هستیم اینه، فتربصوا انا معکم متربصون. دو تا تربصه، شما راجع به سرنوشت ما یه انتظاراتی دارید، ما هم راجع به سرنوشت شما یه انتظاراتی داریم، اما ما راجع به سرنوشت خودمون هیچ نگران نیستیم. خب مولانا، ولی شما نگران باشید. پایان شما عذابه. دو جور عذاب هم هست، یا عذاب مستقیم الهی است، یا عذابی که با مؤمنین بر شما نازل میشه که اصل ظهور هر دوتاش هست. یه سلسله عذاب ها عذاب های مستقیمه. میدونی لشکر سفیانی تو بیدا خصف میشن، یه لشکر بزرگ فرو میرن تو زمین، کمان که لشکر فرعون تو آب خفه شده، خدا اینا تو زمین خفه میکنه. اینجوری امام زمان رو یاری میکنه. طوفان هایی میاد به نفع حضرت، یه شهر رو حضرت به جای اینکه درگیرشن با طوفان خدای متعال از بین میبره. یه سریش هم نه به دست امام زمانه. انتظاری که ما برای جبهه نفاق داریم اینه، حتما رنج و عذابه، حالا یه مستقیم یا به دست مؤمنین. پایان جریان نفاق اینه. ولی ما هرچه برای اون پیش میاد خیره، چون هو مولانا، او بر ما نوشته، او هم جز خیر نمی نویسه که. زمان منتظر خیریم و اون چه برای اون پیش میاد خیر می دونیم. شما هم منتظر باشید ببینیم کار به کجا می رسد. این دیگه تهدید به اصل ظهوره، وعده به اصل ظهور طبق روایات. بعد خدای متعال، حالا دیگه دیر شد، وارد انفاقهای اهل نفاق میشه. یکی از خصوصیات منافقین اینه، خصوصیاتشون، دهش هاشون، بخشش هاشون کاملا اهل نفاق با مؤمن متفاوته. قرآن میفرماید که شما هر چی دارید، حالا که منافقید، حالا که طرح حضرت رو قبول ندارید، حالا که اگر امکاناتی رو کنار حضرت آوردید این رو منفعت خودتون نمیدونید، غنیمت خودتون نمیدونید، احساس میکنید طرح شکست خورده است، حاضر نیستید با طرح همراهی کنید، اگر یه موقع مالی هم آوردید ازتون قبول نمیکنه. خدا نمیپذیره این رو. خدای متعال از کسی انفاق رو میپذیره که طرح رو قبول داره، امام طرح رو قبول داره. کسانی که با نبی اکرم همراه نشدن و امیرالمومنین رو کنار زدن، امام طرح رو کنار زدن، حالا دیگه بیان با امکاناتشون هم بیارن. دیگه شما خرج خدا نمیکنید که، یه جای دیگه دارید خرج میکنید. میدونید خیلی ها بعد از سقیفه پولاشون آوردن، امکاناتشون آوردن. قرآن تو دیگه به درد نمیخوره، این تو طرح حضرت نیست. خودتون برای خودتون یه طرحی دارید، امکاناتتون هم میارید خرج میکنید، به درد نمیخوره که. قل انفقوا تو انو کرهن لن یتقبل منکم. امکاناتتون بیارید انفاق کنید، انفقوا تو انو کرهن، با سرخوشی بیارید، از سر کراهت بیارید، که البته قرآن میگه همیشه اشاره میکند منافق وقتی امکاناتشو میاره از کره میاره. فعلا دستش زیر سنگ به اصطلاح خودش، خیال میکنه حضرت میخوان غرامت ازش بگیرن، امکاناتشو میاره، میگه ناچاریم بیاریم دیگه، چیکار کنیم؟ فعلا حضرت قدرتشون مسلطه، باید امکاناتو بیاری خرج کنی، چیکار کنی؟ اینجوری میاره کنار حضرت. بعدم توضیح میده قرآن، یه عده‌ای وقتی امکاناتشون رو میارن اینو غنیمت خودشون میدونن، موجب صلوات رسول میدونن، میگن خدای به واسطه این انفاق ما تطهیر میشیم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. اینجوری هم میگن ما مالمون رو بدیم جانمون پاک میشه، حضرت بر ما صلوات میفرسته، با صلوات حضرت به طهارت و نورانیت میرسیم، شکوفا میشیم، رشد میکنیم. یه دم میگن نه، اینو غرامت میدونن، مالشو میاره ولی میگه من دارم مجبورم غرامت بدم، چه کنم؟ در آیات بعد همین سوره است، فعلا حضرت مسلطن، باید وایستیم کنارش پول بیاریم. چرا اینو غرامت میدونه؟ نگران حادثه هاست، میگه این دین باقی نمیمونه، امروز نه فردا دوباره میان جمع میکنن بساطشونو، پول تو اینجا بیاری تلف شده. اینو غرامت میدونه، چون منتظر ازش شکست بخورن، احساسش اینه این مسیر، مسیر فتح و پیروزی نیست، این کار بار به جایی نمیرسه، این بار به مقصد نمیرسه، حالا مجبوریم بیایم با حضرت همراهی کنیم. از سر کراهت میاره، منتظر حادثه های تلخ برای جبهه ایمانه. اینو خدا پیداست قبول نمیکنه. خدا میخواد شما با تو و رغبت بیارید، مالتون رو بدید، جانتون رو به خدا برسونید، خودتون رو تثبیت کنید، ایمانتون رو تثبیت کنید. اینکه کرهن میاری بعدم منتظری که این مال داره تلف میشه، این بخش مال ما رفت دیگه، این جبهه شکست میخوره، پولمو دارم خرج جبهه شکست خورده میخورم میکنم، رو اسب باخته شرط بندی میکنم. کسی که اینجوری فکر میکنه این انفاقش پیداست برد نمیخوریم، این انفاق در راه خدا اصلا نمیتونه مقبول خدای متعال واقع بشه، علت قبول نشدنش اینه. قل انفقوا تو انو کرهن لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، شما از مدار طرح حضرت خارج شدی. فسق یعنی همین، یعنی آدم از مدار برنامه حضرت بره بیرون، عهداشو با حضرت سست کنه، به هم بزنه، روابطی که حضرت برقرار کردن اون روابطو قطع کنه. یقتعون ما امر الله به این یوسف، میره بیرون یه کار دیگه ای میکنه. کسی که تو طرح حضرت نیست، انکم کنتم قوما فاسقین، شما که از طرح بیرون رفتید مالتون بیاد تو طرح، چیه چه اتفاق نمیفته. حضرت به عبیدالله عمر گفتن که بیا کمک کن، تو عثمانی هستی، بیا به من کمک کن، من پاکت میکنم. سید الشهدا علیه السلام گفت آقا من از کوفه بیرون آمدم، با شما نیستم، با اونا هم نیستم، حوصله نه، سری که درد نمیکنه دستمال نمیپیچم، ولی یه مرکبی دارم خیلی تند روه، شما هم بگیرید فرار کنید. صحنه خوب نیست. حضرت گفت من با خودت کار دارم، تو اسبتو من میدی، تو وقتی خودت نمیای اسبتم تلفه، وقتی با اگه آمدی مرکبت هم انفاق فی سبیل الله بهت بر میاد، خودت که نمیای اسبت به چه درد میخوره؟ قناعت میکنید؟ قرآن فهمد شما خودتون بیرون طرح حضرت هستید، مالتون نمیتونه تو طرح به کار بیاد که، قبول نمیشه ازتون. و ما منعهم، چرا صدقاتشون قبول نمیشه؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله، اینا خدا رو قبول ندارن، طرح خود رسولش رو قبول ندارن، نقشه پیغمبر رو تو عالم قبول ندارن، خودش میخواد یه کار دیگه کنه، احساس میکنه این طرحا که به جایی نمیرسه، که همش سر و صدای بی خودیه. الان 1400 و اندی سال گذشته، هنوز جبهه مسلمان ها گرفتار و تحت سختی، یه وعده میدی چه فایده داره؟ قبول نداره این طرح. قرآن فهم تو جنگ هونه، تو جنگ خندق که خیلی کار سخت شد، همه با هم آمده بودن، احزاب قریش و هم پیمانانشون، منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله و الله غرورا، این خدا و پیغمبر جز فریب نیست درهشون. این مکرر روایت خوندم، وقتی خندق میکندن حضرت یه سنگی بود نتونستن در بیارن، خود حضرت رفتن سنگو در آوردن، سه تا ضربه زدن، سه تا برق زد، سه تا تکبیر گفتن. گفتن آور چی تکبیر فرمودید؟ گفت دیدم ایران رو فتح کردیم، روم رو فتح کردیم، رفتیم تا یمن. گفتن آ دروغ میگه، مدینه رو محاصره، هی میگه پیروزی، مدینه رو محاصره کردن، دارن از دستش در میارن، میگه ما یمن رو گرفتیم، ایران رو روم رو فتح کردیم. قرآن فرمود ولی مؤمنین ایمانشون افسوده میشد، هازا ما وعدنا الله و رسول، همون وعده خداست. خدا به ما گفته بود سر راهتون درگیری های سخت پیش میاد، پا به جفت بایستید، اونا هم پا به جفت میایستن، ببینن دعوا جدیه، جدی میشن، همون وعده خداست. پیداست ما داریم پیش میریم که اینا همشون سر ما ریختن. اگر امید نداشتن که ما به جایی برسیم که همشون سر ما نمیریختن که. پیداست ما داریم درست میریم. هازا ما وعدنا الله و رسوله. هر وقت دیدید اونا پا به جفت شدن، دیدید درو درست میرید. و الا باتون رهاتون میگفتن این خودشو دارن شکست میخورن، ولشون کن. وقتی پا به جفت میشن، پیداست شما دارید درست راه میرید. مسیرتون درسته، اونا میفهمن آقای نمیشه که، داره قدم قدم سنگرا رو از دست ما در میاره، همتون جمع میشن بهتون هجوم میارن. این حرف مؤمنین بود، اونم حرف منافقین بود. قرآن فهمد که شما علت این که مالتونم بیارید، امکاناتتونم بیارید، به درد نمیخوره، چیزی که به درد میخوره که خدا قبول میکنه، خدا میتونه که اذیت نمیکنه کسی رو، که چرا مقبول نیست انفاقتون؟ چون طرحو قبول ندارید. میگه آی چه طرحیه، شکست خورده، همش سختی، همش ناکامی، که یه روزی ظهور میشود. توجه ندارن که تمام لحظاتی که کنار حضرتند، همه سختیاش عمل صالحه، نقد مزد همراهان حضرت، نقد اصلا نسیه نیست. بله پایانش هم یه روز بهتریست که ظهوره، اما همراهان حضرت وضعشون همیشه خوبه. بله عرض کنم در سوره زها میفهمد که ولل آخرت خیر لک من ال، آیندهشون خیلی بهتر، ولی الانش هم خوبه. کسی که کنار حضرته همین الان هم وضعش خوبه، کنار سید الشهدا. اونایی که کنار سید الشهدا هستن تو صحنه سخت عاشورا خیلی وضعشون خوبه. خوب نیست؟ کجا وضعشون بده؟ حضرت رو رها کنن برن وضعشون خوب میشه؟ خب حضرت رو دارن، چه خوبی از این بهتر که ما کنار حضرت ایستادیم، حضرت هوای ما رو داره، ما یار حضرتیم، از این بهتر یه چیزی نیست که. اینا آدم فهمید همش خیره، اینا اینجوری نمیبینن دیگه، اینا طرح خدا و رسول رو قبول ندارن. ولا یعتون الصلاة الا وهم کسالا، یکی از ارکان این تن نمازه. صلات تهیه ایجاد میکنه برای همراهی. اینا نماز رو قبول ندارن، نماز هم که میخونن با کسالت میخونن، حواسشون نیست که یکی از ارکان طرحه از صلات عمود الدین. میخوای با حضرت راه بری، باید دائم متذکر به خدا باشی، دائم در حال صلات باشی. اینه که تو رو میسازه برای همراهی تر، اینه که پای تو رو محکم میکنه، قلبت رو محکم میکنه، فکرت رو سالم میکنه. ولی اگه نماز نخونی میشی مثل اون کسایی که میزدن میکشتن برای اهداف به درد نخور، کشته میشدن برای اهداف به درد نخور. از ارکان صلات ملاحظه کردید، قبلا اینجا تقدیم کردم در باب ما مجتباست، وقتی حضرت فرمودن صبر کنید فعلا، الان زمانش نیست، یه دینا میگفتن که آه ول کن چرا جهاد نمی کنی، و حضرت میگفتن که شما مؤمنین رو ذلیل کردی. همینا عاشورا که شد گفتن آقا شما که شکست میخوری، بذار یه روز پیروزی باشه ما هستی. بذار اذا قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فعلا خودتون رو آماده کنید، برید اهل ذکر بشید، اهل انفاق بشید، دست و دل باز بشید، تا تو میدان جنگ نترسید. فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیه. این قلبی که متذکر به خدا نیست، همین که به دشمن روبرو میشه از دشمن بیش از خدا میترسه. و این پیداست نمیتونه مرد این میدان نیست. فقط اینها وقتی بهشون میگفتیم نماز بخونید، اینا اهل طرح حضرت نیستن، بیانم کنار حضرت بیستن قبول نمیشه دیگه ازشون. چرا؟ چون این طرح قبول ندارن. مقدماتی هم که تو این طرح باید همراه میشدن با حضرت تو بتونن تو صحنه های سخت کنار حضرت بمونن، اونا هم انجام ندادن. ولایتون الصلاه الا، ببینم تعبیرم نیست، یقیمونا مؤمن یقیمون الصلاه، اینا ولایتون الصلاه نمازو نمیارن، اقامه که هیچی، همینی هم که میارن الا بهم کسالا، نشاط در بندگی ندارن. کسی که نشاط در بندگی نداره تو سختی ها نمیتونه کنار حضرت باشه، امکاناتش هم بیاره به درد نمیخوره. بعد میفهمد ولا ينفقون الا وهم كارهون، انفاقشون هم کنار حضرت انفاق با کراهت. پس اینکه قرآن فرمود انفقوا توعا و کرها، انفاق توعی چیه؟ انفاق توعا هم اگه یه جا بیارن، میارن که یه بهره ای ببرن، نمیارن خرج حضرت کنن. هر وقت مالشون خرج حضرت میشه با کراهت، چون خدا و رسول رو قبول ندارد. این حد می فرمایید الا انهم کفروا بالله و رسول برسوله. بعدم قرآن فرمود لا توجب که اموالهم ولا اولادهم، این برخلاف اون کسانی است که اول سوره انفال خدا میتونه فرمود که مؤمنونی که با شما همراهن، طرح تو قبول دارن، این انفالی که در دست توست هر جوری خرج کنه هیچی نمیگن، هر کجا بری با تو میان، اینا کسانی هستن که ایمان به خدا و رسول ازا ذکر الله و جلت قلوب هم و ازا طولیت علیه مادت آیات و زادت هم ایمان هم. دائما وقتی آیات میاد تر حضرت روشن‌تر میشه، ایمانشون افزوده تر میشه، یاد خدا اونها رو به توجه میاره. تا میگی خدا دلشون متوجه میشه، حواسشون جمع میشه ببینیم خدا چی گفته. ازا ذکر الله و جلت و ازا طولیت علیه آیات که میاد تر روشن میشه، ایمانشون افزوده میشه. و علی ربهم یتوکلون. بعد میفهمد که اینا کسانی هستند که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون و مما رزقناهم ینفقون، امکاناتی که بهشون دادیم میارن خرج میکنن، صلات و اقامه میکنن، اینا همراهان حضرتن. بنات میفهمید فهم منافق طرحو قبول نداره، رسولم قبول نداره، اهل نمازم نیست، اهل انفاق در راه خدا هم نیست. مؤمن مالشو میده خوشحاله که خدا داره قبول میکنه. واقعا دیدید آدم یه کسی رو که دوست می‌داره علاقه زیادی بهش داره، نه که تازه ازدواج میکنن هدیه میخره، سعی میکنه سلیقه طرف رو رعایت کنه، گل روش میزنه، بعد متواضعانه جملات لطیف مینویسه، بعدم میبره خوشحال میشه که او قبول کنه. بی انصاف، خدا از تو قبول میکنه خوشحال نمیشی؟ مالت به دست خدا میرسه، اینا کراهت داره و پدرس این قبول نمیشه که. بعدم فهم فلا تو اجرب که اموال هم ولا اولاد هم، دیگه کسرت اموال و اولاد اینا موجب شگفتی شما نشه. خدای متعال انما یرید الله یعذب هم با فلحیات دنیا، خدای متعال ارادش اینه تو همین دنیا عامل رنجشونه و تسحق انفسهم و هم کافرون. وقتی هم جانشون رو میگیره دیگه همین مال و فرزند کافرش کردن، نه آخرت داره نه دنیا داره با این فرزند، با همین مال و فرزند خدا تو دنیا و آخرت عذابشون میکنه. عامل رنجه کسی که تو راه خدا نیست، منافقه امکاناتش عامل رنجشه. حالا این توضیح ده. این آیه رو شاید نکتش این عرضم رو جمع کنم و سلام. نکتش اینه یعنی چی که لا توجه که اموالم که انه اینا وقتی حضرت طرحشون رو قبول نمی کنه دیگه مالشون رو میکشن کنار، میگن بذار طرح حضرت شکست بخوره. اموال دارن، امکانات دارن، امکاناتشون رو جمع میکنن، قبض میکنن که حضرت شکست بخوره. دستور منافقین هست، منافقین میگفتن که امکاناتتون رو از دور و بر حضرت جمع کنید، اینا از دور و برش پراکنده میشن. اینا به خاطر پول و پله دور حضرت آمدن، شما ثروتتون رو جمع کنید دور حضرت خلوت میشه. میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، مالتون رو نبرید تا پراکنده بشن. خدا میتونه فهمد عاقل. حالا آخه شما میفهمید اگر با پول آدم ساخته میشد ما دور پیغمبر پول میریختیم. خزائن دست ماست، ولی الله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. فقیه نیست، فهمیده نیست، نمیفهمه که طرح حضرت فرق میکنه، یه جور دیگه ایست، یه مسیر دیگری است. بله یه روزی هم انقدر خدا میریزد از آسمان و زمین میباره، ولی فعلا باید با یه جور دیگه ای طرح جلو بره. اینجا هم همینطوره. قرآن فهمد که لا توجه بکن، اینا اموالشون رو پس میکشن، میخوان شما رو تو فشار قرار بدن، نگران نباشید، نگاهی به اموال اینا نکنید. لا توجب که اموالو ولا اولادو، اصلا چشمت از امکانات اینا دیگه بردار، اینا نمیارن امکاناتشون رو. یه جایی هم اگه بیارن با کراهت میارن و احساس قرامت میکنن، اصلا نیارن بهتر. حضرت دارن میرن جنگ تبوک، مالشو نمیاره، خب نیار. آما نمیایم مالمون هم نمیاریم، همین کارم کردن دیگه، اموالشون رو حضرت تو فشار قرار دادن. یه جوری بود که تو جنگ تبوک راه دور بود، گرمم بود، مسلمونا بعضیشون مرکب نداشتن، پیاده خسته، بعدم در شبانه روز یه دونه خرما یه دونه سرباز نمیتونست بخوره، نمی آوردن، مالشون رو جمع کردن. نگران نباش، این مالی که خرجتو نشه عذاب جهنم میشه، عذاب دنیا میشه، دنیا هم رنجه برشون، آخرت هم رنجه. خب عرضم رو جمع کنم از اینکه این روزا مصدق شدم، عذرخواهی میکنم. انشاءالله خدای متعال روزی میکنه همیشه در مجلس حضرت زهرا باشیم و انشاءالله این توفیق از ما سلب نشه که عرض کردم اگه تا قیامت سرمونو به سجده بذاریم، هر بار که میریم تو مجلس حضرت زهرا میریم بیرون تا قیامت شکر کنیم شکر این مجلس نشده که حضرت ما رو جمع کرده، قلوبمونو گره زده به حضرت زهرا. خیلی قیمت داره دیگه. یا فاطمه زهرا، یا بنت محمد.